به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر خیر. من زهرا حاجی زاده هستم. موضوع بخش گفتگوی پزشکی امروز ما پیشگیری از سکته مغزی است و جناب دکتر مسعود مهرپور متخصص بیماری های مغز و اعصاب مهمان ما هستند. ۲۲۶۵۲۱۰۳ شماره تلفن و ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه برای طرح پرسش های شماست. از این ساعت که از این لحظه که ساعت 11:49 است، ما در حدود 60 دقیقه در کنار شما هستیم و درباره پیشگیری از سکته مغزی براتون صحبت میکنیم. 22 65 21 03 و 3102. از دانشگاه چه خبر؟ عنوان بخش دیگری است که تقدیم شما عزیزان میشه و در این بخش ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مجتبی دیده‌دار، رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین. آقای دکتر دیده‌دار در مورد شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه در روزهای کرونایی برامون صحبت میکنن. در بخش از کرونا ویروس بیشتر بدانیم، آقای زیایی همکار بزرگوارم آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا رو برای ما ارسال خواهند کرد و شما عزیزان در جریان قرار می‌گیرید. صدای شما با مرجان قندی عنوان گزارشی هست که تقدیمتون خواهد شد. و در بخش پایانی برنامه امروز نکته امروز رو میشنوید. 22 65 21 03 و 3102 شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه. ۱۵:۳۰ است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. مجله پاسخگو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم. همطور که خدمتون عرض کردم، موضوع صحبت ما امروز در بخش گفتگوی پزشکی پیشگیری از سکته مغزی. سکته مغزی شاید به علت مرگ و میر بالا و عوارض و ناتوانی های جبران ناپذیرش یکی از مهمترین اورژانس های پزشکیه. اما چه دلایلی میتونن باعث بروز سکته مغزی بشن و علائم سکته مغزی چی هست؟ اگر سکته مغزی اتفاق افتاد ما باید چه کاری انجام بدیم؟ و مهمتر از همه، راه های پیشگیری از سکته مغزی. لطفاً تا ساعت 16 در کنار ما بمانید. 22 65 21 03 و 3102. بله، جناب آقای دکتر مسعود مهرپور متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران که البته رئیس انجمن سکته مغز ایران هم هستن، مهمان ما هستن و در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهرپور اجازه میدین با طرح باور شروع کنیم؟
خواهش میکنم. خب موضوع برنامه در واقع پیشگیری از سکته مغزی و در واقع درمان به موقع سکته مغزی و نحوه برخورد با یک فردی هستش که دچار سکته مغزی شده. یک باوری وجود داره، این که اگر بیمار سکته مغزی رو باهاش مواجه شدیم، اولین اقدامی که براش انجام میدیم یه باوری وجود داره که نوک انگشتاشون رو با سوزن سوراخ میکنیم.
بله.
و این اقدام رو انجام میدیم تا بعدن حالا اقدامات دیگه انجام بشه.
بله، خیلی متشکرم. میشه اینجور مطرح کرد که اولین اقدامی که در برخورد با یک بیماری که دچار سکته مغزی شده باید انجام داد این هست که با یک حالا سوزنی انگشت این بیمار رو سوراخ کنیم، حالا یه مقداری خون از اون محل خارج بشه. خود دوستان به ما بگن که این باور درستی هست یا خیر. البته دکتر جز باورهای شایع هم هست، من باورهای
بله بله. بسیار
در بین دوستان شنیدم. شما عزیزان به ما بگید که اصلا این باور درستی هست یا خیر. من مجدد شماره تلفن خدمتون اعلام میکنم، 2265-2103. البته اگر نمیتونید تماس بگیرید میتونید پیام هم بدید به سامانه پیام کوتاه 3102. بریم سراغ بحث اصلی اون. آی دکتر مهرپور، حالا چون فصل کرونا هست، فصل که چرز کنم سال کرونا بود و همچنان هم ادامه داره، یه مقدمه کوتاهی هم بر ما بفرمایید که چقدر سکته مغزی با کووید ارتباط داره و به هر حال گفته میشه که یکی از عوارض هست، این احتمال کاملا ثابت شده است یا خیر؟
عرضم به حضورتون که خب الان که بیشتر از یک سال از گرفتاری در واقع جامعه بشری با کرونا میگذره، خب ابعاد بیشتریش مشخص شده. شاید توی ماهای اول اطلاعات خیلی دقیقی رو نمیتونستیم داشته باشیم و بیشتر در واقع گزارشاتی بود که و مشاهداتی بود که در ارتباط با بیماران دیده میشد.
بله.
و حدس و گمانهایی که زده میشد. الان بعد از یک سال تقریبا ما بهتر میتونیم که نظر بدیم اثرات در واقع کرونا بر سکته مغزی رو. حقیقت امر اینه که کرونا بر سکته مغزی دو اثر داره که یک اثر مستقیم هست و یک اثر هم اثر غیر مستقیم است. اثر غیر مستقیم که ایجاد کرده و متأسفانه در همه دنیا همین اثر رو گذاشته اینه که وقتی که بیماری کرونا و همه گیریش و دیگه جهان شمولی که ایجاد شد، خب افرادی که دچار بیماری‌های دیگه میشن سعی میکنن کمتر به بیمارستان‌ها مراجعه کنن و در واقع پرهیز میکنن از اون خدماتی که باید دریافت کنن و متاسفانه آمار حالا هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگه نشون میده که نزدیک به 50% از موارد ارجاع بیماران سکته مغزی به مراکز درمانی کم شده به خاطر ترس از بحث بیماری کرونا. این قضیه به خصوص 3-4 ماه اول بسیار زیادتر بود ولی در طی ماهای بعد خوشبختانه کمتر شد و یه مقدار حالا شاید هم مردم عادت کردن و شاید یه مقدار ترس ریخت و شاید یه مقدار پروتکل ها چون منظمتر شد الان روند باز هم یه مقدار بهتر شده و بیمارانی که دچار علائم سکته مغزی میشن خب به در واقع مراکز درمانی و به اورژانس اطلاع میدن و بیماران ارجاع میشن. این اثر غیر مستقیم خب اثر خیلی سنگینی بود برای اینکه در واقع به صورت غیر مستقیم باعث شد که میزان مرگ و میر و عوارض سکته مغزی افزایش پیدا کنه. اما اثر مستقیمش خب میدونید کرونا روی سیستم بدن از مسیرهای مختلفی میتونه باعث عارضه بشه. از جمله یکی از مسیرهایی که مشخص شده اینه که میتونه باعث افزایش لخته‌پذیری عروق، چه عروق مغزی و چه عروق قلبی بشه. بنابراین ما بعد عروق در سیستم های دیگه بعد یکی از در واقع مشکلاتی که در سیستم ریوی به خصوص باعث میشه همین در واقع افزایش لخته‌پذیری هست. بنابراین انتظار رو داریم که در بیمارانی که کرونا گرفتند احتمال این لخته‌پذیری باعث بشه که سکته‌های مغزی هم شروعش بالاتر بره. ما هنوز البته 100% نمیتونیم قطعا بیان کنیم چون مطالعاتی که اومدن تقریبا بیشتر به سمت این هست که افزایش این لخته‌پذیری میزان سکته رو بیشتر میکنه ولی هنوز میگم به صورت کاملا قطعی نمیشه عنوان کرد ولی با هر دو عامل یعنی هم غیر مستقیم و هم مستقیم به هر حال متاسفانه میزان سکته مغزی در دوران کرونا افزایش پیدا کرد.
بله بسیار خب. به هر حال آقای دکتر هر دوش قابل اهمیته. اون تأثیر غیر مستقیم که افراد مراجعه نمی کنن، اونهایی که جز گروه های پرخطر هستن و باید بیان معاینات دوره‌ایشون انجام بدن، خب اونجا ریسک سکته های مغزی بالا میره، بعدم که بحث مرگ و میر رو و بعد عوارضش هست. از اون سمت هم اگر حتی عوارض لخته‌پذیری که شما در موردش صحبت کردید به دنبال کووید 19 اگر تو حتی کم هم در واقع 10% 5% هم صحت داشته باشه به خاطر خود سکته مغزی که واقعا یک اورژانسه باز هم مورد توجه هست و باید در واقع بهش اهمیت بدیم. خیلی ممنونم. اما بریم آقای دکتر سراغ سکته مغزی. چه اتفاقی میفته در عروق مغز؟ آیا خونریزی اتفاق میفته یا در واقع عروق با یک لخته بسته میشه، حالا انسداد عروق مغز ایجاد میشه؟
عرضم به حضورتون که خیلی اگه بخوایم مطلب رو خدمت شنوندگان شما ساده بکنیم، سکته های مغزی خب تقریبا شبیه بحث داستان سکته های قلبی هستش و عروق همون عروق هست، یعنی سیستم عروقی که در بدن وجود داره ارگان‌های حیاتی رو وقتی دچار درگیری بکنه، حالا اگر قلب باشه خب متأسفانه باعث ایست قلبی، سکته قلبی و متأسفانه ممکنه منجر به مرگ بشه، و اگر مغز باشه خب این سکته‌های مغزی بستگی به اینکه کدوم منطقه رو درگیر کرده باشه میتونه خب از بین رفتن متأسفانه مرگ باشه، تا سکته‌های خیلی ریزی که فقط مریض یه سری اختلالات حسی ممکنه پیدا کنه یا علائم حرکتی یا علائم بینایی بستگی محل درگیر شده
اون سکته‌های گذراست. آقای دکتر
بله سکته‌های گذرا حالا خدمتتون عرض می‌کنم که مثلا این سکته‌های مغزی هم جدا از همون مکانیزمی می‌تونه داشته باشه که سکته‌های قلبی دارن، منتها رگ‌های مغزی ما معمولاً تقسیم بندی که می‌کنیم همونجوری که شما فرمودین، اگر لخته‌ها و در واقع لخته‌ها باعث بسته شدن رگ‌های مغز بشن که این لخته‌ها ممکنه از قلب اومده باشن یا ممکنه خود رگ‌ها رسوب کرده باشه و بسته بشن، این سکته‌ها رو ما می‌گیم سکته‌هایی که در واقع اختلال خونرسانی ایجاد میشه و الان میگیم ایسکمی. بله. این نوع سکته ها 80% موارد سکته های مغزی از این نوع هستن و جامعه بیشتر با این نوع سکته آشنا هست. یک نوع دیگه سکته همونی هستش که در واقع رگ ها پاره میشن و در اثر پارگی رگ خب خون وارد بافت مغزی میشه و خونریزی های در واقع مغزی اتفاق میفته که اینها هم خب متاسفانه عوارض و مرگ و میر بالایی دارن، ولی خوشبختانه شاید کمتر از 20% موارد کل سکته های مغزی رو شامل میشن. اما در تو سکته‌های گذرا که شما فرمودین، بعضی خیلی از مواقع در واقع خب سیستم فیزیولوژی بدن این امکان رو داره که خیلی از مواردی که خب لخته‌ها توی عروق تشکیل میشن ولی سیستم در واقع ضد لخته‌ای که توی بدن وجود داره مرتب داره این لخته‌ها رو در واقع حل میکنه، مشکل اونجایی پیش میاد که این لخته‌ها رو دیگه زور بدن نمیرسه و این لخته‌ها در واقع حل نمیشن و خونرسانی مختل میشه. اگر این لخته ها کوتاه مدت در واقع یک مسیر رگ رو ببندن، خب مغز متاسفانه چون هیچ گونه امکان ذخیره انرژی نداره و ذخیره اکسیژن نداره، یعنی اگر کافی 3-4 دقیقه به یک سلول مغزی خون نرسه اون سلول از کار میفته، بنابراین اگر یک لخته ایجاد بشه، اگر در اون چند دقیقه اول سیستم بدن بتونه اون لخته رو زورش برسه و اون لخته رو حل بکنه، ممکنه یه دوره خیلی کوتاه مریض دچار یک احساس ضعف بشه، مثلا صورت کج بشه، دستش ضعیف بشه، اختلال صحبت پیدا کنه، ولی چون اون لخته حل میشه مریض خوشبختانه شانس میاره و جریان خون که برقرار میشه سلول‌ها دوباره فعالیت خودشونو برقرار میکنن و اصطلاحاً ما میگیم در واقع همون بحث سکته ناقص است یا مریض در واقع اون سکته رو رد کرد. و اتفاقا اینها بسیار مهم هستن، یعنی نشون دهنده این هست که این بیماران در معرض سکته مغزی هستند و الان شانس آوردن و الان که شانس آوردن ما این بخت و شانس رو باید به این مریض در واقع بدیم که اون محلی که باعث این لخته شده به موقع درمان بشه که بیمار مجددا دچار سکته که احتمال زیاد این دفعه سکته کامل خواهد بود دچار این سکته نشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر مسعود مهرپور برای ما صحبت میکنن در مورد سکته مغزی، این که به چه علتی ایجاد میشه، چه علائمی داره و چطور میشه از اون پیشگیری کرد. شما مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. خواهش میکنم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، ضمناً به ما بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر، اولین اقدامی که در زمان سکته مغزی باید برای یک بیمار انجام داد این هست که با یک سوزنی نوک انگشت بیمار رو سوراخ کنیم تا یک بخشی از خون خارج بشه. 2265-2100 و 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. خواهش میکنم همراه بشید با همکار عزیزم مرجان قندی. 15:15 دقیقه.
صدای شما با مرجان قندی.
مهمترین درخواست شما در حوزه درمان چیه؟
سهولت در نوبت‌دهی و کاهش هزینه‌های درمانه.
رسیدگی به امور درمان بازنشستگان با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت درمانی هستش.
سعی کنن که بیمارستان ها رو زیاد کنن یا اگر بیمارستانی رو درست نمی کنن، خانه های بهداشتی رو سعی کنن تو هر محله درست کنن که مردم سریعتر مراجعه کنن به این خانه های بهداشت و هرچی زودتر درمان شن.
مربوط به هزینه های درمانه. هزینه درمان کشور ما خیلی بالاست، داروها خیلی گرونه. اگه نیاز به بستری شدن در بیمارستان ها باشه که دیگه سرسام آوره. قطعا هزینه درمان در کشور ما یکی از مهمترین موضوعات در حوزه درمان.
برابری و عدالت در بین مردم بدون هیچ تبعیض.
متشکرم از همراهیتون. این که رادیو سلامت رو میشنوید، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. صدای شما با مرجان قندی رو شنیدیم. مهمترین درخواستی که شما دارین در حوزه درمان چه هست؟ اما بحث اصلی ما، عرض کردم خدمتون، امروز پیشگیری از سکته های مغزی است. آقای دکتر مهرپور، پس در حدود 80% از سکته های مغزی به دلیل انسدادی ایجاد میشه که بهش میگیم ایسکمیک. ای سکته مغزی ایسکمیک یعنی که یک لخته‌ای که حالا منشأش میتونه از قلب باشه، میتونه از خود عروق مغزی باشه، در اثر به هر حال سفت شدن اون عروق و تنگ شدنشون، اون لخته میتونه اونجا یک در واقع انسدادی ایجاد بکنه و سکته مغزی ایجاد بشه، یا اینکه میتونه گاهی وقتا خونریزی هم در بافت مغز ایجاد بشه که خوشبختانه کمتر از 20% موارد این اتفاق میفته. ما سکته های گذرا هم داریم، لخته هایی که تولید میشن و در واقع بدن میتونه تا حدود زیادی این لخته ها رو از بین ببره. اما نکته‌ای که بهش تاکید داشتید این بود که اگر کسی سکته ایسکمیک گذرا داشت حتما باید تحت نظر باشه و اون رو ساده در واقع بهش نگاه نکنه. اما بریم سراغ علل. البته دوستان اینجا سوالاتی پرسیدن، از سراغ در واقع علائم بریم. حالا بعضیا گفتن که مثلا آیا فلج شدن یه قسمتی از بدن میتونه، مثلا یک بخشی از دست، دوبینی میتونه از علائم باشه؟ بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم در ارتباط با علائم. ببینید، هر اتفاقی که به صورت ناگهانی در سیستم حرکتی، در سیستم بینایی، در سیستم تعادل، حتی در سیستم حسی، وقتی به صورت ناگهانی مریضی که خوب بوده در دچار اختلال میشه، همیشه باید به فکر این باشیم که احتمالاً در واقع فرمانده بدن که حالا مغز هست، یک قسمتی رو دچار اختلال شده و خونرسانی بهش مختل شده. پس بحث اصلی ناگهانی بودنه. یعنی اگر یک نفری در طی مثلا یک ماه یواش یواش دستش داره ضعیف میشه، این بیمار حتما نیاز به بررسی داره، ولی احتمالی که سکته مغزی باشه شاید کمتر باشه. ولی بحث ما در بحث ثانیه ها و دقیقه هاست. بیماری که کنار ما، اگه عزیزی کنار ما نشسته و به صورت ناگهانی میبینیم صحبت کردنش مشکل پیدا کرد، حالا این صحبت کردن ممکنه سنگین صحبت کنه، ممکنه تلفظ و مشکل پیدا کنه، ممکنه اصلا نتونه حرف بزنه، هر کدوم از این درجات اگر اتفاق افتاد در صحبت کردن، یا اگر موقع حرکت کردن احساس کردیم مثلا لیوان چایی دستش، یه لیوان از دستش افتاد، یا اینکه احساس کرد کرخت شده، حرکت دستش ضعیف شده، یا اینکه موقع راه رفتن احساس کنن ناگهانی لنگش پیدا کرد، یا اینکه احساس کردن به صورت ناگهانی صورت کج شد و منحرف شد، هر کدوم از اینها رو پیدا کرد، یا به صورت ناگهانی دوبینی اگر پیدا کرد، اینها علائمی هستش که شاید مریض دچار سکته مغزی شده باشه. و باز گفتم چون بحث دقیقه ها و ثانیه ها مطرح هست، باید هر چه سریعتر در واقع این مسئله به اورژانس اطلاع داده بشه که اگر این داستان هست بلافاصله در واقع درمان مناسب شروع بشه برای مریض. خیلی از این موارد ممکنه که مسئله سکته مغزی نباشه، مثل بحث در واقع من همیشه گفتم مثل بحث درد دست چپ هستش که اکثر دوستان وقتی دوش میدونن که اگر کسی دچار درد دست چپ بشه، اولین چیزی که نگرانش میشه اینه که بره بررسی کنه نوار قلب بگیره نکنه دچار سکته قلبی شده باشه. خب 70-80% اینا در واقع مشکل قلبی ندارن، ولی اهمیت قلب انقدر زیاده که این در واقع براشون مثل یک چراغ خطر میمونه. در ارتباط با سکته مغزی هم بحث همینه. هر موقع بس ما بازم تاکید میکنیم به صورت ناگهانی اگه احساس کردن دست یک سمت دست ضعیف شد، به صورت ناگهانی اگر صورت احساس کردن کج شد یا به صورت ناگهانی اگر احساس کردن صحبت کردن دچار مشکل شد، همیشه به فکر این باشن که نکنه سکته مغزی در اتفاق میفته و بلافاصله با اورژانس تماس بگیرن. بله. این نظر مهمترین علائمیه که ممکنه در سکته مغزی باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. من شما اجازه میخوام بریم سراغ سوالات. حالا از پیامک ها میتونیم شروع بکنیم. دوستی گفتن که کسی که در کودکی ضربه مغزی داشته، حالا راجبه این میشه با این سوالم راجبه در واقع عوامل زمینه و خطرساز سکته مغزی برامون صحبت کنید، گفته که آیا در بزرگسالی مستعد سکته مغزی هست یا خیر؟
ببینید در طور اینکه ضربه مغزی در کودکی بوده و در واقع حالا اگر عارضه برای مغز ایجاد نکرده باشه، اینکه بگیم عامل خطری برای سکته مغزی در بزرگسالی باشه خب چیز ثابت شده ای نداریم ما. ولی عوامل خطری که خیلی خیلی مهم هست در سکته مغزی مواردی هستش که خیلی باز هم مشابهت داره با سکته های قلبی، یعنی فشار خون خیلی خیلی مهمه، قند، دیابت بسیار اهمیت داره، سیگار بسیار مهمه، دخانیات باید حتما محدود و قطع بشه، بی تحرکی اهمیت داره، افزایش وزن بسیار اهمیت داره، بیماری های قلبی به خصوص اونهایی که دچار در واقع اختلالات ریتم قلب هستند و اونهایی که اختلال دریچه‌ای دارن بسیار عوامل خطر بالایی هستن برای اینکه دچار سکته قلبی بشن. جدا از این خب به هر حال با افزایش سن معمولا به خاطر اینکه میتونه که در واقع میزان رسوب در داخل جداره رگ افزایش پیدا کنه، خود این هم خب به هر حال یک عامل خطر بسیار بزرگه. چربی خون هم جزء مواردی است که به هر حال به عنوان عامل خطر باید که کنترل بشه.
بله خیلی متشکرم. عزیز پرسیدن که علت سکته مغزی در افراد جوانتر چیه؟
بله ببینید یکی از
من اخیراً عذرخواهی میکنم فرمایشتون قطع کردم، رجوع مصرف در واقع بعضی از حتی مکمل های بدنسازی، این رو شنیدم که احتمال سکته مغزی در افراد جوانتر افزایش میده. میشه رو جدی
اولا که خب یکی از باورهای در واقع شاید غلطی توی جامعه ما اینه که فکر میکردیم همیشه سکته مغزی فقط برای افراد بالای حالا سنای بالا و افراد سالمند اتفاق میفته. متاسفانه در آمارهایی که وجود داره به خصوص در دو سه دهه اخیر به خاطر از جمله مواردی که شما فرمودید، یعنی هم بله. مصرف خب مصرف مکمل ها میتونه یکی از این داستانا باشه، هر چیزی که در واقع تغییر غلظت خون بده، غذاها به خصوص رژیم های فست فودی، باز کاهش تحرک و افزایش وزن در سن در واقع سن جوانی، در واقع متاسفانه سکته مغزی رو آورده در سنهای پایین تر. هم ما دیگه الان خیلی تعجب نمی کنیم در سن 50 سال یا 40 سال ما اینقدر که سکته مغزی ببینیم. ببینید یک چیزی حدود 25% سکته های مغزی در سن زیر 55 سال اتفاق میفته. برای اینکه من یه آمار حدودی در ایران خدمتتون بدم، ما سالانه حدود 150 هزار سکته مغزی داریم در ایران که از این تعداد یک چیز حدود 50 60 هزارش افراد زیر 50 60 سال هستند. و من این در واقع آمار رو از این جهت میگم که ما کل بیماران ام اس که در جامعه داریم یه حدود 80 تا 90 هزار نفر هستش، ولی متاسفانه ما هر سال حدود همین مقدار سکته مغزی در سنینی که مشابه سنین ام اس هستن، یعنی در سن زیر 50 سال 60 سال بیمار سکته مغزی داریم و این آمار خیلی بالایی هست که متاسفانه باید بدونیم برای سکته مغزی منحصر به افراد مسن نیست، در افراد جوان اتفاق میفته. از جمله مهمترین مسائل نگرانی های همون عوامل خطر هست و در ذهن همون در واقع هم داروهای متاسفانه مواد مخدر که بسیار زیاد شده و روانگردان و همچنین مکمل ها، اینها هم میتونه عوامل خطر مشکلات عروقی باشه.
بله خیلی متشکرم. سوال کردن که آیا سردرد های میگرنی باعث سکته مغزی میشه؟
نه نگران نباشن، سردردهای میگرنی معمولا باعث بسیار البته میتونه اذیت کنه افراد رو و فانکشن و در واقع کارکرد افراد رو ممکنه در واقع مختل کنه، ولی اینکه خودش مشخصا باعث سکته مغزی بشه نه ثابت شده نیست.
بله متشکرم. آقای دکتر علائم سکته مغزی در جوانان فرق میکنه با بزرگسالان؟ دوستی سوال کردن که علائمش در جوانان چیه؟
ببینید واقعیت اینه که نه، بحث همون از کار افتادن یک ناحیه از مغز هست که سکته مغزی بستگی داره که کدوم ناحیه مغز از کار بیفته، همون در واقع قسمت کارکردش از بین میره، حالا چه در فرد جوان باشه چه در فرد مسن باشه. ولی یه نکته خیلی مهم، متاسفانه سکته های مغزی در افراد جوان میتونه خیلی بدخیم باشه، میتونه که خیلی مشکل، یعنی در واقع عوارضش عوارض سختری باشه و بنابراین برای ما خیلی حیاتی است که سکته های مغزی در افراد جوان پیشگیری بشه.
بله متشکرم. حالا دوستی گفتن که تغییر در تلفظ حروف میتونه علامت باشه. حالا خودشون مشخصاً حرف سه نقطه رو اینجا برمون نوشتن.
ببین اگر به صورت ناگهانی هر اختلالی در صحبت کردن باشه، یعنی کافیه فقط احساس کنه فرد حالا یا به قول ایشون یک تلفظ یک حرفی رو داره نابجا میگه، اگه به صورت ناگهانی اتفاق افتاده باشه، خب این نیاز بررسی داره و به خصوص اگر این فرد همراه با اون عوامل خطر هم داشته باشه، یعنی مثلا فشار خون داشته باشه، قند داشته باشه، چربی داشته باشه، بسیار باید جدی گرفته بشه.
بله، شنونده هم گفتن آقای دکتر 40 سال دارن، 10 سال پیش گفتن که به طور ناگهانی لبهاشون بعد از بیدار شدن از خواب بالا کج شده، منحرف شده، همینطور چشمشون مشکل پیدا کرده و خود به خود هم تا حدودی برها خوب شده، اما البته هنوز یک چشمشون مشکل داره. میتونسته پیش درآمد یک سکته مغزی باشه آقای دکتر؟
حتما امکان، اگر فقط صورت بوده باشه.
بله،
ببینید ما یک تشخیصی داریم توی کسایی که فقط دچار انحراف صورت میشن و چشم ها رو نمیتونن چشم رو ببندن و فلج
صورت دچار انحراف چشم هم شدن اینجور شد.
که این یک چیزی هست به اسم فلج بلز که معمولا عاملش هم ویروسی هستش و این معمولا عامل سکته نیست، ولی یادمون باشه، بازم همون چیزی خدمتتون عرض کردم، اگر به صورت ناگهانی فلج عصب صورت رو پیدا کردیم، اول باید سکته رو مطمئن باشیم اتفاق نیفتاده باشه، ولی این شنونده شما که برای ما فرستادن احتمالاً دچار همون فلج بلز شدن که در واقع سکته نبوده و اون در واقع اختلال خود عصب صورت بوده که حالا با کارهای توانبخشی و اینا باید بتونن دوباره برگردن.
متشکرم از شما جناب دکتر مهرپور. دوستان با پاسخگوی رادیو سلامت همراه هستید، مجله پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، شماره تلفن ما 2265-2103. بریم تلفن بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، پرسشی که از آقای دکتر داشتم، خواستم ببینم با چه روشی، با چه آزمایشی یا برداری آیا میشه از سکته مغزی پیشگیری کرد؟ سپاسگزارم از توضیحی که آقای دکتر می‌فرمایند.
بعد سلام خسته نباشید آقای دکتر، سوال من این هستش که آیا عوامل زمینی مثل غلظت خون و چربی خون هستش که باعث میشه که در بیماری های کووید سکته های مغزی افزایش پیدا کنن یا خیر خودش این عوامل زمینی نقشی ندارن و خود به خود هست؟ سوال بعدی این است کسانی که میگرن دارن یا سر دارن، آیا احتمال سکته های مغزی در اینها افزایش پیدا میکنه و آیا فقط با کنترل اونها میشه از این مسئله پیشگیری کرد؟ با تشکر.
اغلب بیماران، چه اونهایی که از قبل دچار فشار خون بالایی بودن و چه اونهایی که فشار خون بالا ندارن، پس از بروز سکته مغزی دچار افزایش فشار خون میشن. سوال من اینه که آیا باید پیش از رسیدن به بیمارستان به سرعت در واقع فشار خون اون بیمار رو پایین آورد؟ اگر این کار انجام بشه، آیا این باعث آسیب‌های بیشتر و جدی‌تری به مغز بیمار نمیشه؟
آقای دکتر مهرپور بفرمایید. گفتن که با چه روشی آزمایشی میشه، حالا احتمال منظورشون هست که زودتر تشخیص داد و پیشگیری کرد.
عرضم به حضورتون، ببینید اگر بیماران عوامل خطر رو داشته باشن، چیزی که خدمتتون عرض کردم مثل فشار خون، قند، چربی، سابقه ناراحتی قلبی، خب اینجور بیماران در واقع ما یک سری بررسی‌های تشخیصی، اولا یک کنترل همون مسائل خیلی اهمیته و دومی که اگر انظر بررسی قلبی که این آیا قلب بیمار قلبی هستش که به قول معروف لخته ساز باشه یا نه، این به ما کمک میکنه، و دو بررسی عروقی، ما میتونیم رگهای در واقع عروق گردن و عروق مغز رو بررسی کنیم ببینیم آیا گرفتگی داره که به سمت این بره که آیا بیمار دچار سکته مغزی میشه یا نه. برای این روشهای تصویربرداری این امکان رو برای ما فراهم میکنه.
بله متشکرم. سوال کردن که آیا اون عوامل زمینه‌ای مثل غلظت خون و چربی هست که در کووید باعث سکته مغزی میشه، یا اینکه کرونا خودش در غیاب این عوامل زمینه هم یک عامل خطر میتونه برای سکته مغزی باشه؟
خدمتتون عرض کردم کرونا بررسی که کردن دیدن خودش به تنهایی میتونه که در واقع باعث لخته پذیری بشه، یعنی افزایش غلظت خون رو ایجاد میکنه و حالا به خاطر اون تمایلی که به اون رسپتورهای ایس داره میتونه که میزان در واقع سکته ها رو افزایش بده به خودی خود، به غیر از اینکه حالا فردی اگر دچار عوارض دیگه در واقع ریس فاکتورهای دیگه هم باشه